رادیو بصیرت istanbulmovie.ir بصیرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر. سلام عرض میکنم به برنامه راز. خیلی خوش اومدید. امشب برنامه خاص دیگری داریم و مطالب دیگری که در کنار این مطلب و موضوع مطرح خواهد شد. خیلی خوش اومد میگم به آقای مسعود دهنمکی. خیلی خوش اومدید آقای دهنمکی.
سلام.
فیلم معراجی ها یک سرصدای خاص خودشو داشت، مثل بقیه کارای شما و سابقه شما. و من بزن از شروع کنم. ما فکر کنم 4 سال پیش 5 سال پیش یه نشستی با هم داشتم تو ماه مبارک رمضان که من روی مستندهای شما بیشتر متمرکز شدم. علتی که اون موقع در تو با سینمایی صحبت نکردم چون اولین و دومی کار شما بود، معلوم نبود از تو ذهن خودم. ولی الان چند فیلم گذشته و میشه حالا صحبت کرد در مورد کار شما و به خصوص اینکه پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمایی است که تو این تاریخ معاصر ما داشتیم. یه علتم که هیاهو میکنه همین هستش، از هم از این طرف و از اون طرف. ولی شما بعد از دوره جنگ مدتی روزنامه‌نگار بودید. از این دوستان شروع کنم که این دوره چه تأثیری روی کارهای بعدی شما داشت؟ این دوره روزنامه‌نگاری و سردبیر چند نشریه بودین که اینم تو ذهن غربی‌ها که می‌خوان در تو مسئول دهنهایی که صحبت کنم همشه اشاره میکنم به این دوره جورنالیزم شما، اکتیویزم شما، از اینجور پس زمینه ها. این در مورد این دوره میخوام مصاحبه امشب شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین بینندگان محترم این برنامه. حقیقتا شاید بشه گفت بخش اعظم کارهایی که من انجام دادم به خصوص بعد از جنگ به هر حال برمیگشت به همون حال هوایی که از جنگ برگشتیم. یعنی تصوری که حالا از جامعه شهری پشت جبهه داشتیم با اون آرمان و اون ایده‌هایی که به خاطرش رفته بودیم جبهه، تضادایی که تو جامعه میدیدیم با اون ارزش‌هایی که به خاطر اونها بچه‌ها می‌جنگیدن و این که اصلا چه باید کرد. یعنی قبول قطعنامه مثل یه پتک بود، یعنی قبولش برای ما و باورش خیلی سخت بود. و این که چه باید کرد، من شاید بشه گفت چند ماه اول فقط درگیر این چه باید کرد بودم و بارها این پیام قطعنامه امام رو من گوش میدم. جنگ ما جنگ عقیده است، مرز جغرافیا نمیشناسد، جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست، جنگ ما جنگ فقر و غناست، جنگ ما جنگ بین ایمان و رزالت بود. بعد با محکمی تمام میگفتن که میدانم که به شما سخت میگذرد ولی مگر به پدر پیر شما سخت نمیگذرد، میدانم که شهادت شیرین تر از عسل برای شما. انگار اصلا خودش بین ما بوده، تو گردانا بوده، بین نیروهای پیاده بوده، حالا داره برمیگرده تو شهر. اصلا دیپلماتیک نگاه نمیکرد به قصه، سیاسی نگاه نمیکرد به قصه، انگار از یک بسته شدن یک بابی حرف میزد، باب شهادت، باب آرمان شهر و مدینه، فاضله‌ای که واقعا توی اون 1400 کیلومتر ساخته شده تو منطقه. ولی میگه هیچ چیز تغییر نکرده است. چرا تغییر نکرده؟ جنگ که تموم شده، خودتان را برای یک مبارزه علمی و عملی بزرگ برای رسیدن به اون آرمان‌ها آماده کنید. من همیشه حرفم این بود اگر جنگ تحمیلی یا دفاع مقدس ما 8 سال بود، اون جنگ فرهنگی، اون مقاومت فرهنگی الان بیشتر از فکر میکنم از دستم در رفته دیگه، 67 تا 93 ادامه داره و فکر میکنم اونهایی که تو این عرصه دارن میجنگن کارشون بسیار سخت‌تر از دوران جبهه جنگه. حوزه فرهنگ و حوزه مطالبات اجتماعی، عدالت و غیره. اون موقع اگر تو دوران جنگ پات رومین میرفت ارزش بود، جانباز محسوب میشدی، به دیدنت میمدن. اینجا اگر پات رومین بره هویت میکنن، اینجا برخلاف مسیر آبشنا کردنه. اونجا یه عده راه رو باز میکنن تا گردان ها عبور کنن، اینجا تازه باید از یه معبری رد شی، پا رومین بگذاری تا دیگران بیان از کنار رد شن. من همیشه گفتم توی جنگ اگر بچه ها تو میدون مین تو معابر رد میشدن، بچه هایی که میرسیدن بالا سر شهدا میذاشتنشون با احترام کنار، بعد از معبر رد میشدن. ولی تو حوزه فرهنگ اینجوری نیست. یه موقع یه حرفایی میزنی متهم میشه به افراطی‌گری، 10 سال بعد 20 سال بعد میبینی دیگران همون حرفا رو میزنن. یه سری کارا میکنی، اون موقعی که زمانشه بعد جامعه به اونجا میرسه. یعنی در حقیقت جلوتر از زمان خودت حرکت کردن همون رومین رفتنه. ولی توی این جنگ فرهنگی جالب اینه که وقتی میخوان از ردشن از معبر پاشونو میذارن رو آدم رد میشن به اسم نقد مثلا. خیلی سخت‌تر این جنگ، درجه و نشان هم به کسی نمیدن، فقط توی سیبل حملات قرار میگیری و مظلومیتش خیلی زیاده تو این حوزه کار کردن. خب بعد از جنگ اینکه چه باید کرد، اون مبارزه علمی و عملی بود. ما هم از منطقه برگشته اولین کاری که باید میکردیم باید درس میخوندیم، درسی که فکر نمیکردیم دیگه هیچ وقت پشت نیم کتاب برگردیم. من یه جا گفته بودم، من قبل از بچگی ها با یکی از دوستان با هم بحث میکردیم، کلاس اول راهنمایی بودیم، دکتر شدیم کدوم اون طبقه دوم مطب بزنه که راه میرن مریضاش مثلا پایین صدا میده، با هم دعوا میکنیم سر طبقه مطب. بعد جنگ تموم شد ایشون هم جبهه اومد و بعد حالا کنکور قبول شد و میگفت وای میسم تو بیای، میگفتم نه تو ادامه بده. پزشکی قبول شد ما اومدیم بعد از جنگ، حالا گفت بیا پزشکی. بعد من نشستم اونجا فکر کردم، گفتم این مبارزه علمی عملی که مثلا امام میگه، نمیگم پزشکی اینا بعد اونا خدمت به جامعه است، ولی تو حوزه فرهنگ منو اقنا نمیکنه. چون من موقع رفتم علوم سیاسی و در کنار شروع کردم تو حوزه فرهنگی فعالیت اجتماعی، و اولین کاری که کردم نشریاتی بود که اون موقع توی نماز جمعه تهران پخش میکردیم، اونا رو میبردیم توی چهارراه، موسوم بود به چهارراه لشکر که معمولا یا چهارراه ماچه‌بوسه، رزمنده بعد از هر عملیات میمدن اونجا. حالا خطبه‌های نماز جمعه بود، پیر مردایی که مثلا میمدن اونجا همیشه اشکال میگفتن از این بچه ها که چرا اینا خطبه ها رو گوش نمیدن. اونجا بحث سیاسی داغ بود، بحث دمان جنگ داغ بود. حالا بعد از جنگ بردن همین اطلاعیه که بعدا توش همین مسائل فرهنگی گوش زد میشد، اون موقع شبنامه اومده بود توی خود دانشگاه، مکافاتی بود. ما دو سه روز قبل میبردیم اونجا چال میکردیم که بتونیم روی این کانکت ها نصب کنیم. استفاده از رسانه، میخواد بگه چی رسید به روزنامه. خب مرسوم بود تو نماز جمعه یه سری شعارهای تو صفوف اول داده میشه، صلی الله محمد، شعارهای کلیشه‌ای که مسئولم داره، یکی میگه دیگران تکرار میکنن. ما دیدیم اتفاقا اونجایی که باید مشکلات فرهنگی جامعه به گوش مردم و مسئولین برسه همین نماز جمعه است. موقع تلویزیون هم زیاد هنوز حرفه‌ای نشده بودن، پخش مستقیم بود. ما میرفتیم بین شعارهای رسمی نماز جمعه و شعارهای اعتراضی در خصوص حوزه فرهنگ رو تکرار میکرد، بعد پخش میشد تو جامعه، الگو میگرفتن شهرهای دیگه. و بعدم به این نتیجه رسیدیم که حالا خیلی از این فریادهایی که این بچهای بعد از جنگ اومدن دارن میزنن، به جای اینکه نقد مردم باشه، تیک مثلا بچه حزب اللهی بودن که اعتراض به مسائل فرهنگی داشتن، فساد و غیره، که من اون موقع بین خودم بحث بود به جای نقد مردم برید به سمت نقد دولت. یعنی اون کسی قراره سیاست بگذاره مهندسی فرهنگی بکنه، اون مقصره، اون علت، اینها معلولن. یعنی اشتباهات دهه 60 رو تکرار نکنید، برید با مردم تنش پیدا بکنید. که رفت به سمت اعتراضایی که متوجه مجلس دولت و غیره میشد. اتفاقا تا اونجایی که این تپ آدما، یعنی بچه حزب اللهی ها با مردم تنش پیدا میکردن، اعتراضی بهشون نبود. از اینجایی که فلش حرکتشون رفت به سمت نقد مسئولین، مدیریت ها و سیاست ها، الگوی توسعه، دو تا جبهه بود دیگه. حالا سالگرد شهید آبینی هم هست تو این مباحث. من یادم میاد یه بار تو همون چهار لشکر نماز جمعه شهید آبینی اومده بود و جالب میخواست یه راهپیمایی راه بندازه. من خندم گرفت، گفتم شما کار تئوریک میکردید فلان. گفت نه، کار تئوریک خالی جواب نمیده، باید اومد تو میدون. بعد اتفاقا یه آدم ها دورش گرفت دادن، تظاهرات برای بوسنی و غیره از اینا میخواست راه بندازه. بعد میگفتم شما کار تئوریک بکنید، بذار کار اجرایی و میدانی رو ما انجام بدیم. گفت نه، همون باید بیام کنار هم دیگه، ما اگر حرف بزنیم فشار اجتماعی نباشه کسی به حرفمون گوش نمیده. که شاید اون آخرین برخوردی بود که ما با هم داشتیم. بعدم بعد مثلا بعد شهید شدن، شاید حلقه وصل بین مثلا جنبش اجتماعی، یعنی اعتراض‌های مدنی که بچه‌ها بعد از جنگ شروع کردن، وصل می‌شد به عقبه تئوریک که همسر شهید آبیدین داشتن، خیلی زودتر از اینا جواب میداد که به هر حال فقدان ایشون لطمه زد به اون بخش. که بعد ما می‌دیدیم این حرفایی که ما می‌زنیم تریبون نداره، یعنی رسانه‌های رسمی حتی منتسب به نظام حاضر نبودن همین حرفای ما رو منعکس بکنن. من اونجا همونجا به این نتیجه رسیدم که باید رسانه داشت، باید این فریادها رو تبدیل به اندیشه، اندیشه رو تبدیل به رسانه کرد و به اطلاع افکار عمومی رسوند. که خیلی از بچه‌ها خوب قبول نداشتن این کارا رو، میگفتن که حالا این کارا کارای با تعبیر اون موقع سوسول بازیه، نمیدونم حالا شاید دو سه دفعه برخورد کردن باهاتون، دستگیر شدید، نمیدونم به خاطر این اعتراضات، حتی اعتراض تو نماز جمعه غیره، میگفتن شما ترسیدید. که من یادم میاد اولین نشریات مثلا اون موقع راه اندازی کردیم و قرار شد مثلا ماها کار فرهنگی ایجابی بکنیم و دیگران که دوست نداشتن برن کار سلبی انجام بدن. ولی باز من به این نتیجه رسیدم که اون چیزی که من میگم، جنس حرفی که میزنم متفاوته. به نوعی میشه گفت بعضا ترمز بود برام اون حرکات یا اون گروه هایی که بخوام باشون کار بکنم. نشریه شلمچه راه اندازی کردم و به هر حال همزمان باش اون عقبه تئوری که خودمون رو قوی‌تر می‌کردیم که تا اون فریادها اون آرمان‌ها رو تبدیل کنیم به یه سری مبانی که نگن این حرفا احساسیه. و به هر حال شلمچه دورانی داشت، پر مخاطب ترین هفته نامه ایران بود، اولین نشریه سیاسی هفته نامه بود که بعد از همشهری رنگی در میمد. اون موقعی که هیچ کارهایی در زمینه یادواره شهدا و این مسائل نبود، جامعه رفت به سمت تازه ارزش زدایی، یعنی به اسم شاداب کردن مردم اومدن المان ها و نشانه های جنگ و دفاع مقدس اون شعارا از خیابونا پاک کردن، گرچه پاک کردن به جاش سامسونگ و گلدستار و سونی این چیزا زدن. و اون موقع ما اعتراض میکردیم به این روند، حتی روزنامه اصولگرای اون موقع میگفتن این شعارا که رو دیوار نوشته میشه بدخطیه، این کد سلیقه‌ایه. جالبه خط بد بچه‌ها رو میدیدن، ولی خط مسیر خط فکری بد سیاستگزاری فرهنگی اون موقع رو نمیدیدن. به هر حال اون موقع همین حرفا زده میشد تو بحث جنگ فقر و غنا، بحث فاصله طبقاتی. حالا شلمچه تعطیل شد و بعد من نشریه جبهه رو راه انداختم، این دفعه گفتمانش با نشریه شلمچه فرق می‌کرد، چون بعد از شلمچه بعد اون جریاناتی که اون نشریه راه انداخت، اون به اصطلاح نمایشگاهی دفاع مقدس و غیره، توی نشریه جبهه ما گفتمان جنگ فقر و غنا و به هر حال نقد سیاستمداران رو لبه تیستر کار قرار دادیم. حالا با نیروهای فکری که حالا دیگه از نشریات دیگه جذب اینجا شده بودن و باز پرتیراژتر از شلمچه نشریه جبهه را انداخته شد. حالا شلمچه رو اون موقع اصلاح طلبا بستن، جبهه هم که بعد از دو سال به نوعی همزمان با اون پایگاه دشمن نشریه دیگه اون موقع بسته شد. یعنی به نوعی ما هم مرغ عزا و عروسی بودیم و زدن اونجور حرفا هزینه هایی داشت که من طبیعت مبارزه میدونستم، یعنی به نوعی احساس میکردم مثل همون رومین رفتنه، مثل همون شب عملیات مونه که هزینه داره، یعنی کسی کف نمیزنه برای این حرفا. و بعد هم حالا نشریه صبح رو اندازی کردم، دوره بود که به هر حال فکر میکردم دیگه به جای کارهای ژورنالیستی اونچنین باید کار عمیق‌تر کرد، کار فکری کرد، چون نشریات موازی دیگه ای راه انداخته شده بود، خیلی کسای دیگه اون حرفا رو میزدن و احتیاجی نبود من تو اون مدیوم کار بکنم.
من یه بار اومدم دفترش رو دادم، شلمچه بود یا جپه، واقعا دفترم شبیه سنگر بود، گونی دیده بودم و نمیدونم پلاکار رو عرض کنم که پلاکو همسار هم در واقع شما به وسیله این هفته نامه ها یک جپه فرهنگی رو باز کرده بودید و یک کار ایجابی از جنس موجسازی و اون در واقع اون حالت جپه رو فراموش نکرده بودید. اومدم توی قسمت رسانه توی صبح یادمه
آقای نصیری این کار انجام
بله. داد کسی امروز نمیدونه که مثلا آقای مهدی نصیری در اون دوره چه کرد و چقدر خودشو درگیر کرد و چقدر از مسئولین و وزرا اینا این اعتراض اینا خوبه بعدها، یعنی یک نسلی اصلا یکی دوتا نسل اصلا نمیدونن در اون دوره چه اتفاقاتی افتاد.
خب همین هم میگم دیگه، اون موقع حرفایی که اون موقع زده میشد جلوتر از زمان خودشه. تو بحث گفتمانسازی عدالت آیا از قدی توی دانشگاه سخنرانی که آقای نصیری تو نشریه صبح، ما تو نشریه شلمچه یا جبهه، یعنی به تعبیری گفتمان سازی تو بحث عدالت خواهی تو جامعه و تبدیلش از یک به اصطلاح نقد و نقد به یک جریان و موج اجتماعی و مطالبه همه جانبه. این خیلی سخت بود اون سالا. خدای نصیری بارها دادگاه می‌رفت و خود ما بارها دادگاه می‌رفتیم. الان پوزشو میدن، مثلا ما تبرئه شدیم، یا مثلا اون حرفای گای نصیری میزد در خصوص مثلا سیستم‌های بنجل وارداتی موبایل و غیره و غیره، امروز جواب داده، یعنی
افکار
بله، یا واردات بی‌رویه، موارد دیگه‌ای که انجام می‌شد، یا در مورد اشرافی‌گری، فاصله طبقاتی که تو جامعه ایجاد می‌شد، یا همین بحث الگوی غلط توسعه فرهنگی تو جامعه بعدها تبدیل شد به یک مطالبه اجتماعی. اون موقع این کارها توسط با مظلومیت توسط کسانی انجام میشد که از همه طرف متهم میشدن، اسمش افراطی‌گری بود. ولی بعد رفته رفته دیدیم شعار همشون شد، یعنی همه سیاستمدارا و جناح سیاسی به نوعی بهره بردن از این گفتمان.
این عباراتی هم که می آمد بیشتر ترجمه چیزایی بود تو واشنگتن ثبت می شد. افراطی‌گری یکی از اون چیزا بود.
همین حرفایی که شهید آوینی تو بحث توسعه و مبانی تمدن غرب اون موقع طرح کرد، یا نکاتی که اون موقع می گفت به نوعی تبدیل به شعار می شد، می آمد تو خیابون، طیف بچه دولت تو خیابونا داد می زدن، تبدیل به مقاله می شد، می آمد تو نشریات ما. بعضی میگن امروز شهید آوینه بود چه اتفاق میکنه؟ هیچی. هنوز الان هم که بود متهم میشد به افراطی‌گری و تندروی. یعنی نگاه نکنید الان همه جا عکساشو میزنن، اتفاقا همین آدما سر کار بودن دیگه. تو تلویزیون مدیریتش دست اون طیف تفکر بود، تو ارشاد دست اون تفکر بود. همون کاری که با شهید آوینه کردن، به نوعی شهید آوینه با شهادتش اینا رو راحت کرد، یعنی اینا راحت شدن، یعنی یک منتقد جدی که با سواد و تحلیل آینده سیاست‌های اونا رو تو حوزه فرهنگی نقد می‌کرد از رده خارج شده بود. اما به هر حال تجربه نشون داد که این روش‌های غلطی که به سیاست‌گذاری که غلطی که اونا جانند، فاصله طبقاتی رو تو جامعه افزایش داد، ارزش‌های اخلاقی رو تو جامعه ما به اضمحلال کشید، استحاله فرهنگی تو جامعه ایجاد کرد. یه نقد نه سیاه‌نمایی، واقع‌نمایی از جامعه امروز داشته باشیم، نکات منفی مسائل امروز ما تو حوزه مسائل اجتماعی همش محصول عملکرد سیاست‌گذاری یا غلط اونها، تو چه تو حوزه اقتصاد بود، چه تو لیبرالیسم فرهنگی، لیبرالیسم اقتصادی، حتی لیبرالیسم سیاسی که اونها داشتن، ولنگاری که اونها داشتن، محصولش این اتفاقات شد.
بعد شما سویچ میکنید، میری به طرف فیلمسازی مستند و یه فیلمی که تو رسانه ملی هم نمیشد پخشش کرد، ولی من کف خیابونا دیدم که خیلی پرفروش شده و بحث همین اختلاف طبقاتی و مسائل دیگر.
آره، همون صفحه جنگ و فقر و غنا تبدیل میشه به فقر و فحشا. یعنی تو نشریه من یک بنگونه دیگه مینوشتم که داده مثلا مسئولین، یا حالا مسئولینی که دوچار اشرافی‌گری شده بودن، خانواده هاشون دوچار اون آسیب هایی شده بودن، ماشین های آنچنانی، خونه های آنچنانی غیره، تبدیل میشه به فقر و فحشا. حالا این داشتن این چیزا از منظر مسئولین نظام حکومتی ما داشتیم نقد می‌کردیم، یعنی که کسی که منتسب به حکومت میشه و مسئولیت اجرایی پیدا میکنه، از طرفی میگه زندگیش باید در حد از عف مردم باشه. خب ما با اون مترو ملاک داشتیم اینا رو نقد می‌کردیم. خب میشه فقر و فحشا. فیلم زیاد ساخته شده بود، ولی اون چیزی که توی این فیلم بود میمد آسیب شناسی می‌کرد، نمیمد سراغ معلول بره مثلا بگه که امروز کسایی که دچار آسیب خیابانی هستن، دختران خیابانی، یا بحث رفتن دختران به کشور حاشیه و غیره، به اصطلاح اینا مقصرا بریم مثلا برخورد تور چیز بنازیم باشون برخورد کنیم، مثلا اینکه اینها از کجا به وجود اومده. کادل فقرن یکون و کفرا، این اگر این فاصله طبقاتی به وجود اومده، محصول همین اقتصاد لیبرالیستیه. خب این میشه که حالا اون مستند برد خودش رو پیدا میکنه و دیگه چه برد داخلی چه برد خارجی. و جالبه که خارجی ها اگر همچون مستندی از زبان کسای دیگه ساخته میشد، حلوا حلواش میکردن. چرا؟ چون نظام رو، انقلاب رو متهم میکرد. ما اینجا اومدیم سیاست گذارا رو متهم کردیم، یعنی مدیریت ها رو. چطور میشه سیاست کلان نظام مبارزه با اشرافی‌گریه، مبارزه با فاصله طبقاتیه، ولی خروجی محصول مدیریت اجرایی کشور این فاصله طبقاتی میشه؟ از اینجا میشه که به هر حال اونها هم میگن این فیلم ساخته شده برای تبرئه حاکمیت، ولی از یه طرف ضربین گرفته. این نقد از درون بود، عصبانی شده بودن. بله من یادم میاد اون موقع عصبانی شدم. حالا تو حوزه سینماییش که یه اتفاقی میفته که یک مستند تو ایران یا خیلی جدی مخاطب خاص داره، مخاطب عام نداره مستند، ولی اینجا مخاطب عام پیدا میکنه، میلیون ها نسخه از دست مردم میرسه و یه نوعی برانگیخته میشه اون حس مردم، غرور ملیشون حتی یه جایی جریحه دار میشه.
شاید نیاز به یه شوک بود،
شوک
تصویری که یه دیگه با قلم و چاپ و از کنم سخنرانی قابل حل نبود.
آره این حرفای قشنگ ببینید وقتی تو خطبه زده میشه، من بعضی از دوستان اعتراض داشتن میگم خود شما این حرفا رو زدید، شما میگید حکومت اسلامی اینجوریه، حاکم اسلامی اینجوریه، مسئولین نظام اسلامی اینجوریان، اصلا اقتصاد اسلامی اینه، فاصله فقیر و غنیش اینه، گناه فقرا به گردن اغنیاست، هیچ کاخی ساخته نمیشه مگر اینکه کنارش کوخی باشه، این حرفا زده میشه. ولی وقتی مصداق نداره همه میگن چه حرفای قشنگی. حالا ولی وقتی میاد به سمت مصداق پیدا کردن که محصول این فاصله طبقاتی چیه، یکیش میشه مثلا فقر و فحشا که بیشتر حرفایی که ما میزنیم. حالا همونجا من مقاله آیه میشکاک رو مثلا قبلا توی کتابی منتشر شده بود، غفلت در مورد کلان شهرها بود، حالا یه اشاره هم ابن خلدون قبلا داشته، من اون رو تبدیل میکنم به نریشه نفیم، یه حرفایی که از شبیه آوینه میشه اینجا تبدیل میشه به زبان تصویر. کتابایی که تیراژش 5000 تا 2000 تا بود این وقت میلیون ها میلیون مخاطب پیدا میکنه و یک نهیب جدی میزنه تو حساب آسیب های اجتماعی، نزدیک شدن پایین شهر به بالا شهر، شبیه شدن شهرهای ما به تهران، تهران به غرب، یعنی به مرور طبقه جدیدی رو تو جامعه داره ایجاد میکنه که آسیب‌های جدیدی رو به همراه خواهد داشت. بله اون موقع شاید بعد از بسته شدن نشریه جبهه بود که من یه مقدار کم آوردم، یعنی احساس کردم که واقعا نمیخوان ما حرف بزنیم، مثلا یه نشریه رو یه جناح میبنده، یه نشریه رو یه جناح دیگه میبنده، به نوعی همون گفتم مرغ عزا و عروسی هستی و کسی هم حمایت نمی کنه این وسط. اصلا من این حوزه رو رها کردم، گفتم دیگه خطری متوجه نیست، حالا که دیگه رسانه هم زیاد شده برم سراغ کشاورزی. اصلا یه موقعی رها کردم رفتم سراغ کار کشاورزی خارج از تهران. بعد آقای نصیری اون موقع نشریهش رو میخواست ببنده، اومد دنبالم و گفت من میخوام نشریه رو ببندم. گفتم خدای ببین خود رها نمی کنی، انگار این ژورنالیسمه تا آخر میخواد با ما باشه، که گفت چون مجوزش باطل میشه و منم نمیخوام ادامه بدم، بیا شما نشریه در رو که من موقع صبح در آوردم یه مدت که تغییر ذائقه مخاطب از سمت رسانه‌های نوشتاری به سمت رسانه دیداری شنیداری باعث این شد که من برم سمت مدیوم سینما.
خیلی جالب بود، دیروز داشتم یه سرچ میکردم توی رسانه‌های غربی در مورد شما، به یه کتابی برخوردم که خود شما امشب اومدیم سر میز نشستیم خبر نداشتی، تازه هم در اومده، کتابی به اسم شما نوشته آقای فرگس ریشی کریشنا و با یه قیمت خیلی عجیب 35 پوند با تخفیف نوشته.
چقدر ایرانی میشه؟
35 پوند یا قیمت روز پوند نمیدونم چقدر، ولی قیمت بالاییه برای کتاب در واقع پیپر بک یعنی کاغذی. و بعدم اضافه کرده که این من چیزی ننوشتم، یک مقالات رو توی اینترنت پیدا کردم و یک مثلا مجموعه ای از مقالات در مورد کارا شما. این خودش برای من جالب بود، حالا فارغ از این که یک نویسنده دیگه ای مال مجله Christian Science Monitor و مجله و روزنامه آقای اسکات پیترسون هم با شما چند وقت پیش مصاحبه داشت و نویسنده کتابی که در تو ایران هست، کتاب نوشته به اسم شمشیرها مرا دریابید، تو تفکر شیعه تو در ذهن ایرانیان. حالا فارغ از اون آقا که من سعی کردم برای امشب پیداشون کنم بتونم زنده داشته باشیم تو برنامه که نشود، ولی این کتاب همینجوری پیش من، شما اصلا خبر نداشتین که یه همچین. یکی از نکات برای من اینه که غربی ها نمیدونن، یعنی امریکایی ها اروپایی ها معمای ایران رو حل بکنن به خاطر رسانه دروغگوی خودشون، به خاطر این رسانه‌ای که 35 سال در مورد ایران کذب گفته. بنابراین الان بخوان کسانی صادقانه بگردن بفهمن ایران پس چی هستش، چی هستن، اینا افراد خود افراد جالب هستن ولی و تلاش دارم، این تلاش شروع شده. فکر کنم در تو با آقای حاتمی کیا هم بیاد، نویسنده فرانسوی چند سال پیش کتابی نوشت که یه بار عرض کنم که توی یک مرکز فرهنگی در لندن یه مروری بر آثارشون و این نویسنده اومد صحبت کنیم. ولی هرچی جلوتر میریم این معما، این که ایران چی هستش، از زبان کی؟ از زبان اونهایی که دل برای انقلاب سوزوندن و تو صحنه بودن، به خصوص اونهایی که تو جنگ بودن. این رو، این جنگ سانسور شده، این 8 سال سانسور شده تو رسانه‌های غربی که به عمد سانسور شد چون تمام غرب پشتش بود، بیان جالبه که الان از این به بعد دنبال معما میگردن که ایران کیه، بچه‌هاش چیان.
آره من همین حالا بهانه بحث همین مستند فقر و فحشا بود، روزنامه نیویورک تایمز آمریکا، من دیدم تو صفحه اولش خودش نشون ایرانز مایکل مور مثلا، حالا چون فیلم اونم اعتراضی نقد در اون حاکمیتی بوده، مثلا تشبیه کرده بودن و یه مقاله مفصلی نوشته بودن. حالا بحث آقای پیترسون شد، برای من جالب بود که یه آدمی که به هر حال آمریکایی هست، حتی فارسی بلد نیست، حرف بزنه هر جا میره با مترجم میره، از چند سال قبل داره رصد میکنه برای همون شناخت ماهیت انقلاب. حالا پیش من صادقانش اومد ادعا کرد، گفت ما اونجا یه آکادمی داریم و من مسئول این کار هستم که دارم تحقیق میکنم. حالا یکی میگفت این اخراجی نیست از تو خود آمریکاست، نه نشه کیستن ساز مونیتور داره کار میکنه توی دفتر خاورمیانه‌اش، مسئولیت داره و
شخص مهمیه.
بله
خیلی نوشته، نوشته. بله تو اصلا سی اس مونیتور از نشه مهمه، اون هم از طیف مسیحیای آمریکا.
بله. و جالب اینه که میگفتش ما داریم روی پروژه کار میکنیم به بحث شناخت ماهیت جنگ و دفاع مقدس، و جالب اینه که هر چند سال یه بار، یکی دو سال یه بار میاد جشنواره فجر به فیلمای ما رو همه رو میشینه نگاه میکنه، فیلمای سینما رو. بعد این آدم به من میگفتش که من مسئول این بخش هستم و انتقاد داشت. بعد از یه مدتی من گفت من تعجب میکنم از این شما، از کشور شما، از سینمای شما. گفتم چطور؟ میگفتش که همه دنیا به این نتیجه رسیدن که صدام متجاوز بوده، رژیم بس به کشور شما حمله کرده و شما دفاع میکردید. اون وقت تو سینمای شما فیلمایی میبینم که رنگ و بوی ضد جنگ داره، یعنی جریان روشن فکری ما فیلمایی میسازه که دفاع مقدس ما رو، مثل اون سیاستمداری که میگفت جنگ ما برادرکشیه، از توی فیلماشون یه همچین مضمونی برمیاد. میگفت بابا اگه قراره از ما هم تقلید کنید، آمریکایی‌ها، میگفت به این روشن فکراتون من باید بشینم بگم که ما اگر اومدیم فیلمای ضد جنگ ساختیم در مورد جنگ ویتنام ساختیم، چون یک جنگ تجاوزکارانه بوده. روشن فکرای ما از موزه عقل و اندیشه اومدن اون جنگ رو سیاستمدارا نقد کردن، تازه بعدش هم فهمیدیم اشتباه کردیم. گفتم چطور اشتباه کردید؟ گفت ما به جای نقد سیاستمدارا اومدیم سربازا رو نقد کردیم، به اینا بی‌مهری کردیم، هم تو جامعه هم تو فیلمامون، در حالی که سرباز باید میرفت می‌جنگید، وظیفه‌اش بود، سیاستمدار باید نقد می‌شد. حالا که جنگ شما جنگ دفاعی بوده، اون وقت تو فیلمای شما من فیلمای می‌بینم که بی‌مهری دارن می‌کنن به این رزمنده‌هاشون، قهرمانی اینا رو نادیده می‌گیرن و اون اصل جنگم دارم میبرن زیر سوال. کاری ندارم. این میگفت من برای اینکه گمراه نشم، بعضی از فیلم‌ها دونم میگفت میخواد ادای سرباز رایان هم در بیاد، بعضی این فیلم‌ها رو دیده بود، میگفت برای اینکه گمراه نشم مسئول میبرجه، میگفت من عکس 3 نفر توی اتاقم هست. بعد گفتم عکس کی؟ حالا بعضی کلماتو که خودش صریح میگفت عکس مرتضی آبینی مثلا. حالا من جالب، اون با من مصاحبه میکرد، من از اون فیلم میگیدم، اون از من فیلم میگرفت. حالا تجربه که من با این غربیا دارم معمولا همین کارو میکنم که بعدا مثلا تحریف یا چیزی بشه. گفتم چطور آوینی؟ گفت حرفایی که این آدم میزد توی این روایت فتح، و من مسئول بخش ترجمه فیلمای روایت فتح هم. گفتم چطور؟ گفت روح جنگ ایران و عراق و اون چیزی که در برابر آمریکایی، در برابر دنیا مقاومت کرد، توی این فیلم‌ها و توی این نفس و توی این حرفایی بود که این آدم میزنه، نه تو پوتان که شما. گفتم باریکلا به تو که آوینی رو شناختی، آمریکایی، اینجا که هنوز نشناختنش، اینجا هنوز بیشتر از اندیشاش عکساشو میشناسن. گفتم بعد گفت عکس دوم، گفتم عکس دوم چیه؟ گفت عکس حاج بخشی. یوم اصلا شوکه شدم، گفتم حاج بخشی؟ گفت حاج بخشی سراح مرگ. ببینید یه آمریکایی که مسئول تحقیق توی پروژه میشه چجور ورود میکنه شرق شناسی اونا، ببین چرا قویه. ما غرب شناسی که نداریم، تو تقلیدمون هم به اون راه میریم که فیلممون ضد دفاع مقدس میشه. تو ترجمه میگه حاج بخشی. گفتم چطور حاج بخشی از دوره میزنه؟ گفت حاج بخشی سراح مرگ. و من همونجا آدرس احسان رجبی بهش میدم، میگم این عکاس این عکس، میگم اون ماشینی که سر سراح مرگ داره آتیش میگیره و سوخته و اصابت قرار گرفته، بلنگای بالاشه. میگم اون چیزی که از این بلنگا پخش میشد، اون روحیه اون میداد به این رزمنده ها که جلوی ماشین جنگی عراق که ما میدونستیم چی بود مقاومت میکرد. حالا ما چی برخورد کردیم با این آدم؟ چی برخورد کردیم با آوینی؟ حالا سومین عکسش دیگه خیلی به این مقوله نمیخورد. مثلا حالا گفتم شاید اون یه مدل اشتباه کردیم، مثلا میگفت تو که تو مثلا با این اخراجیات و محصول این حرف رو من بعد از اخراجی های دو توی روزنامه لس آنجلس تایمز دیدم که اون موقع نوشته بود اخراجی ها محاسبات آمریکا در خصوص جوانان ایران را به هم ریخت. گفت ما فکر کردیم بعد از این 20 ساله بعد از جنگ و استحاله‌ای که تو نسل امروز صورت گرفته، اگر مملکت تهدید بشه، ایران تهدید بشه، جنگی بشه، همون کهنه سربازای بسیجی ها میان با ما میجنگن. ولی با این استقبال که از این فیلم شده نشون میده مردم ایران هر وقت به این کشور تجاوز کنه همه دوباره با هم یکی میشن. آره پیترسون از اون موادی که به نظر به جای من باید ایشون رو یه باید دعوت کنی به نوع ایران شناسی ایشون از حالا خروجی این تحقیقاتی که این آدم میشه چی شد بعد از این همه سالی که رفت ایران اومد. دفعه بعد که اومد پیش من دیدم آورد یک کاتالوگی یک کتابی داد، دیدم حالا به انگلیسی و ترجمهش این بود: شمشیرها مرا در بر بگیرید یا سیوف خزینی، جمله امام حسینه. گفتم این چیه تیتر؟ گفت آقا من هرچی تحقیق کردم آوینی و حاجی بخشی این حرفا اون شعار، دیدم همه ماهیت انقلاب و جنگ شما برمیگرده به کربلا و امام حسین. گفت پا شدم رفتم کربلا چند سال پیش، گفت رفتم اونجا تو عاشورام تو کربلا حضور پیدا کردم و ببینم چیه این حسین، چیه این امام حسین که میتونه یک ملت رو 8 سال در برابر قوی ترین ارتشای دنیا، وقتی جنگ تموم میشه ما از 17 کشور دنیا اسیر آزاد میکنیم، جنگی که فانتوما، جنگی که تی 72 هاشو روسا میدن، سوپر اتانداداشو فرانسویا میدن، دلاراشو عربا میدن، بمبای شیمیاییشو اروپایی‌ها میدن، آواکساشو آمریکایی. بابا همه جنگای دنیا دنیا تقسیم میشه به متحدین و متفقین، اینجا متحدین و متفقین همه با هم یکی میشن میریزن سر یک ملت. من توی همین فیلم خواستم همین رو بگم، میگم بابا اینقدر بحث ملیت و ایرانیت رو مطرح میکنیم، اجداد ما هخامنشیان، ساسانیان، اشکانیان فلان اینا رو میگیم بهشون تو کتاب تاریخ چندم دوم سوم راهنمای ما یه نقشه است، میگن این نصف بیشتر دنیا ایران بوده، اروپا نمیدونم آفریقا، بخشی از آفریقا این ور توی نزدیک هند، از بالا آذربایجان، ارمنستان، همه اینا هست. خب این نقشه که بعد نشون میدن تا هر درس میریم جدا میریم کوچیکتر شده، کوچیکتر شده با رنگای، بعد میشه این نقشه کوچیکه به قول اون فیلم های آتا میگه گربه ملوس کوچولو میشه دست این نسل میرسه، جنگی در میگیره، طولانی ترین جنگ دنیا تو قرن حاضر میشه و یک وجب از خاک مملکت کم نمیشه. آیا زیبنده است با این بچه ها و این نسل و این آدماش اینطور برخورد کنیم که احساس قربت بکنن تو کشور خودشون؟ آدمایی که جنگیدن تا امنیت این کشور حفظ بشه، آدمایی که جنگیدن تا انقلاب حفظ بشه، آدمای جنگیدن که شما بتونید زندگی کنید. من تو همین فیلم با زبان طنز همین نقدارم وارد میکنم، سید جواد هاشمی تو سکانس اعزام داره نقد وارد میکنه، میگه من ناراحتم از اینکه میبینم صفای اعزام به کنکور طولانی‌تر از صفای اعزام به جبهه است. چرا جبهه نمی‌رفتن؟ چون همین آدمایی که اتفاقا تو تبلیغات جنگ سر کار بودن بعدن اندیشه‌های لیبرالیستیشون حاکم میشه این اتفاق میفته. نمیتونن این جنگ رو تبدیل به یک دفاع ملی بکنن. عراق 3 میلیون نیرو بسیج میکرد، چرا بعد از هر سپاه 100 هزار نفر نمیتونستیم یه سپاه 100 هزار نفر بسیج بکنیم؟ ما که 20 میلیون جوان داشتیم، به تعبیر ما مملکتی که 20 میلیون جوان دارد باید 20 میلیون تفنگدار داشته باشه. چرا این حس ایجاد نشد؟ چرا فقط روزهای آخر جنگ ایجاد شد؟ چطور بعد از پیام امام در خصوص قطعنامه چند صد هزار نفر ریختن تو جبهه ها که ما دیگه جا نداشتیم؟ امام فرمود من اگه میدونستم اینقدر نیروها میرن جبهه حتما قطعنامه رو قبول نمی کردم. اونایی که می گفتن مردم جبهه نمی رون به خاطر کمکاری تو حوزه فرهنگ بود، حتی نمی تونستن دفاعمون رو تبدیل به چیز ملی بکنن، مردم رو تهییج بکنن و بسیج کنن برن. خب به آدمایی که اعتقاد به این دفاع نداشتن بعدن میان تو حوزه اقتصاد، بعدن میان تو حوزه سیاست، بعدن میان تو حوزه فرهنگ، همون کاری که جنگ به جای رسوندن که قبول قطعنامه و امام میگه من جام زهراگین قبول قطعنامه رو نشوندم، تو حوزه فرهنگم همین جام زهراگین و قطعنامه و جام زهراگین فرهنگی به خورد همین ملت دادن. خروجیش میشه این اتفاقاتی که ما تو حوزه فرهنگ تو جامعه داریم میبینیم. زنگ خطرها به صدا در اومده. ما نمیتونیم به عنوان یک آسیب شناسی برنامه مخاطب خاص داره، مخاطب عام نداره که من بخوام مسامحه کاری کنم، مثلا حرفی بزنم که دیگران خوششون بیاد. اگر آمارهایی که در خصوص اعتیاد داده میشه، اگر آمارهایی که در خصوص روابط داده میشه، اگر آمارهایی که در مورد طلاق داده میشه، اگر آمارهایی که در مورد اینا داده میشه درست باشه، این محصول عملکرد چپ و راست حوزه مدیریت فرهنگی تو کشور ماست. یا 8 سال این بوده 8 سال اون اومده سر کار، اینا گفتن اونا نمیتونن، اونا گفتن اینا نمیتونن، بالاخره یه جایی باید این آدما برن تو اتاق فکر، دست از سر کله هم دیگه زدن، بعدن بگن آقا محصول عملکرد ما این اتفاقاتی که امروز تو جامعه بشیم نقد کنیم چیکار کردیم به اینجا رسیده. امام میفرمود، من این جمله رو عیناً آوردم توی فیلم، حالا بعضی اعتراض کردن که مثلا یه تیکه طنز فیلم بود که حالا مهران رجایی برمیگرده میگه این جوونا رو قبل از انقلاب کجا میشد پیدا کرد، برمیگرده میگه اکبر عبدی میگه تو سینما لاله‌زار، یا یه جمله دیگه میگه گمرک پایین‌تر، به قول کافی میگه مملکتی کتاب عرق فروشیاش بیشتر از کتاب فروشیاشن. امام این جمله رو صحیح‌تر میگه، میگه یوم الله روزی است که جوانان ما را از عشرت کتاب به جفا کشید. این تحول انفسی که روی داده بود باید ادامه پیدا میکرد. چی شد به اینجا رسیدیم؟ به این برمیگرده که به جای اینکه نقد مردم بکنید، باید نخبگان و الناس علا دین ملوک هم، کسانی که بر مردم مدیریت میکردن به حرفایی که خودشون میزدن عمل نمیکردن، مردم دعوت به مصرف کمتر، مردم دعوت به قناعت میکردن، خودشون بچه هاشون زندگی آنچنانی مردم اینا رو میدیدن میگفتن اگر این درسته ما میریم همین روش رو میریم. جامعه تبدیل شد به یک اروپای کوچیک، اروپای کوچیکی که حتی فرهنگسازی برای ورود مثلا همین تکنولوژی و نمیدونم مسائل فرهنگی جدید وارد اونجا نشده بود. تلخ کردم بحثتون.
نه خیلی دارم روشنگری میکنم. عرض کنم که من از اینکه شما حوزه جنگ رو انتخاب کردید و تو همه حوزه هم موندی خیلی برام جالبه. یعنی اون 8 سال، اون معمای اون 8 سال که الان اتفاقا میبینیم که توی همین عرصه سینما پرفروشترین، بیشترین توجه، استقبال مردم از همه طیف به این نوع فیلم ها الان هستش و بردم یه انتخاب هوشمندانه بود که برگردیم به یک مکان و یک زمان امن که همه روحیه. الان ما درگیر یک جنگ دیگه هستیم، جنگ معاصره اقتصادی کم چیزی نیست، این تحریما کم مطلبی نیست، سختیش و بازم همون جنگ، ادامه همون مطلب. این برگشتن تو این فضای جنگ برای من، برای شما ادامه دادید تو همون فضا موندید، همون چیزی که همه نویسندگان غربی میان، مثلا این کریستین ساینس مانیتور نویسندش قطعا یه مسیحی معتقد هم هست، میخواد بدونی که این امروز میخواد بدونی که اون رسانه که در مورد ایران نتونستن منعکس کنن چه خبر هستش، هم اون جنگ رو و همین در واقع ماهیت در واقع معرفتی انقلاب رو، امام رو، این خطی که الان اون فروزان بودن، اون خطی که تهدیده برای غرب که میخواد خاموشش کنه، در واقع میخواد خاموش کنن یه چیزی رو که خاموش شدنی الحمدلله نیست. این برام جالب بود که الان در مورد همین مقطع و افرادی که میخوان بدونن که جوانها وقتی توی از اول توی جنگ بودن، چون 16 سالگی رفته به جبهه، این تغییب این خط به نظرم الان تازه شروع شده. شما در مورد من اشاره کردم به این کتابی که تازه در اومده، شما خودت خبر نداشتی تا الان که یک کتاب مثلا 36 پوندی الان هست به اسم خود شما که در واقع میخوام کشف رمز کنن که چیه جریان و اینا چرا هستن، چرا تو صحنه هستن و با اونام هوشمندانه کار میکنن. با یک مصداق و مثال یک فرد خیلی سوال میتونه باز کنه. یک موضوع، شما مثلا تجربه فیلمسازی و مکتب فیلمسازی و مدرسه فیلم اینا نداشتید؟
نه، این همین چرایی برای اونام هست دیگه. من مثلا حالا یکی دیگه از این خارجی ها میگم هر بار تو 2 سال یه سال سکوت میکنی، میگه ما منتظر یه انفجاریم بعدش، میگه این سکوت داره یه کاری میکنه. بعد حالا اونا بیشتر رصد میکنن که در حال شروع میشه. این جامعه ایرانی انگار غیر قابل پیشبینی هستش. شما فکر کن مثلا فیلم میسازید در زمینه شهدا با همون فاکتورها، المانهایی که تو جنگ وجود داشته، میشه اخراجی یک پر مخاطب تری میشه. میای در مورد آزادگان میسازی، اون اتفاق میفته که تو تاریخ سینما ایران بی سابقه است. 4-5 میلیون نفر تو عرض یه ماه میان تو سینماها، همه پا میشن سرود ای ایران میخونن. یا توی اخراج ایسه شما میای یه نوع نقد سیاسی انجام میدی به مسائل بعد از جنگ. جمله شهید باکری میگه بعد از جنگ رزمنده ها چند دسته میشن، یا جمله شهید رجب بیگی که خدای تو میدانی ما چه میکشیم، از یک سو باید شهید شویم تا آینده بماند، از یک سو باید بمانیم تا آینده شهید نشود. عجب دردیست که اونجا یه نوع نقد همین جریانات سیاسی چپ و راست رو میکنه. و جالب اینه که همین تو ژانر سیاسی هم هست 6 میلیارد تومان مخاطب داره. یا شما میگه اصلا همه کسانی که مردم رو متهم میکنه، یا مردم دینگوریزن. چی گفته مردم دینگوریزن؟ مردم مصداق دین رو پیدا بکنن که توی فیلم میگه اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که از مسلمانی ماست. مردم از مسلمانی شما ناراحتن، از روش مسلمانی بعضی از شما ناراحتن، نه از دین. مردم که دیگه چه کار باید بکنن؟ جنگ میشه میگید برید وسط، میرن وسط، میگن انقلاب بید تظاهرات کنید، بید تظاهرات میکنن، میگن انصراف بدید، نمیدونم یارانه، میرن انصراف میدن. دیگه این مردم چه کار باید بکنن که ثابت کنن پای اصول ایستادن؟ این شمایید که باید نقد بشید. این آسیب های اجتماعی محصول عملکرد شماست بر اساس تعالیم دینی که ماها یاد گرفتیم. ببینید من حالا میگن چرا این اتفاق میفته، توی رسوایی هم شما میاد یک مضمون دینی رو، اخلاقی، عرفانی رو فیلمش میکنید، طنزم نیست، سه تا بازیگر هم بیشتر نداره، اون فاکتورها هم نداره، تبلیغ هم نداره، حالا به خاطر حساسیتایی که به وجود پیش اومد تلویزیون تبلیغ آنچنانی براش نمیکنه مثل بقیه فیلم ها، ولی باز میبینید 5-6 میلیارد میفروشه. یا همین فیلم اخیر معراجی ها به نوعی میشه گفت سعی کرده تمام شعائر و فاکتورهایی که توی فیلم‌های دیگه از جنگ حذف میشه، به نوعی ایدئولوژی زدایی دارن میکنن، به نوعی میخوان بگن تبدیل شده به شعار، شعائر جنگ رو دارن حذف میکنن، یعنی تحریف تو فیزیک جنگ هم داره صورت میبذاره، توش هست تمام عیار، باز مردم میرن. من یادم میاد یه روز حالا یکی از عرفا بود، پسرش به من میگفتش، به بابا گفتم بابا بعضی از این آدما چپ و راست و اینا میون پای منبر شما میشینن، بیرون تو روزنامه همدیگه رو به صلاح به چالش میکشن، دعوا دارن، اینجا ولی کنار هم نشستن میخندن و میگرین و گوش میدن. گفت اینجا من جای میبرمشون که توش دعوا نیست. اونجا من فکر میکنم فطرت مشترک آدم ها و مطالبات مشترک آدم ها اون چیزیست که همه رو پای اون حرف مینشونه. من سعی کردم همین اتفاق بوده. حالا این مطالبات مشترک، ارزش های مشترک توی چارچوب حتی اختلاف سلیقه ها می گنجه. تا اون موقعی که می گفتن مردم جنگ رو قبول ندارن، دفاع مقدس رو قبول ندارن، بعد از اخراجی که من یه فیلم دیدم تو آمریکا، اکرار فیلم بود، تیپ های مختلف، تیپ های مختلف اومده بودن، یکیش میگه بله دفاع مقدس ما همین بود، ما با چه کار میکردیم، کاری که باید تو جنگ انجام میدادیم، تا این آدما بگن دفاع مقدس ما که بار اصلی جنگ از دوش یک عده نباشه، بیفته رو دوش همه، خب اومد یه فیلم کرده. یا توی وحدت ملی اون دعواهایی که توی اخراجیه دو به نوعی طرح میشه، یک دشمن به اصطلاح منافقین، یک دشمن خارجی، بعد توی هواپیمایی که مثلا شما قومیت‌های مختلفو تو اون هواپیمایی میبینید که روبوده میشه، با زبان نماد داره این حرفا رو میزنه، مردم به پای اون حرفا میایستن، کف میزنن، افتخار میکنن، از آن خودشون میدونن. و چه تو رسوایی من گفتم بیش از 70 تا حدیثی که علما پای منبر، بالای منبر دارن میگن، اینجا تبدیل میشه به دیالوگای فیلم و مردم پای اون دیالوگا گریه میکنن. خیلی از این آدمایی که دیگه شاید ممکنه نماز جمعه نیان، خیلی جای دیگه ممکنه نرن. خب این نشون میده حرف زدن با فطرت مشترک آدما میتونه این ارتباط رو برقرار کنه، چه میخواد تو مدیوم رسانه نوشتاری باشه، نشریه، چه مستند باشه، چه سینمایی، و چه حتی برنامه زنده تلویزیونی یا مثلا حالا گفتگو محور.
خیلی من اگه موافق باشیم من گزارش و کلیپ و پلی بک زیاد دارم، ولی شماره 7 آماده هستش، ببینید قسمتی از معراجی هست، از معراج چند تیکه انتخاب کردیم، شما لطف کردیم آماده دید یه تیکه رو با هم ببینیم، اینا چیزش که توی تیزراتون نبود. 7 با هم ببینیم. تازش خیلی
یا الله آقا بخشم محمد نمیدیم کارت دارم، محمد نمیدیم کارو باید ندارم، بیا بجان بابا جان، بجان تا دست کمر نشدم، بیا بابا محمد ما بودو
امو جان. سلام علیکم.
سلام آقا چی هم تو داد انداختی رو سره؟
ما نوکر شما هستیم ما جی دعوا نداریم که محمد ما بالاست بگو بیاد پایین.
محمد شما اینجا نیست آقا جان.
آجی دیشب از قفلت من و مادرش استفاده کرده جیم زده اومده بیرون اومده اینجا معمولا میاد اینجا بگو بیاد پایین.
عمو جان میگم محمد شما اینجا نیست.
محمد بابا صدای من داره میشه.
آقا مگه ما دروغ دارم به شما بگم میگم محمد شما اینجا نیست.
خب کجا رفته؟ یه مسجد دیگه رفته؟
یه قد جلوتر
رفته گشت؟
جلوتر
رفته یه پایگاه دیگه؟
یه خود جلوتر
رفته نه آهن؟
نه آهن یه خود جلوتر؟
جلوتر جاده قوم؟
یه خود جلوتر؟
بگو رفته پادگان دوکوه دیگه خلاص.
آقا جان دوکوه جمعی بغل ما میگم برو جلوتر.
جلوتر میشه احواز احواز رفته؟
داری نزدیک میره یه خود جلوتر.
جلوترش خرمشهر
آجی من آفرین به خرمشهر که هم رسیدی هم 30 کیلومتر میری جلو سمت راست هست یک راهنما بزنی هم دژمانی رو میبینی.
رفته منطقه جنگی به سر من؟
ها
حاجی یه زد بگو بچه من افرسه دمه گله خیالت راحت دیگه خودت بالان من شعار میدی بچه ما تحریک میشه میری دنبال کارش.
آقا جان زشته جلو خانم
زشتی بالا. این پازوکیه کو پازوکی این نفله داری اون کجاست؟
به شما میگم صدا تو بیار پایین بیا بالا
بگو. نه عزیز من این که بچه رو تحریک میگرد سخن رو میگرد میفرسته جلو کله.
آقا بیا بالا بهت بگو.
نمیام بالا اون کجاست؟
دقیق میگم بیا بالا بهت بگم دیگه.
داد چرا میزنی حاجی؟ مردم نشستن کمکه مردمی ردید بکنن قباحت نیمش. حاجی احترام حضرت اصلا متولی شه روحانی باید جاذبه داشته شه نه دافه. آرومتر خوی حاجی این که مغز بچه های مرد شستشون میداد این جناب معظم و مستطاب جناب آقای پازوکی ایشون کجا تشریف دارن؟ همین بفرمایید.
پازوکی تو منطقه دقیقا همون جاییه که هم آقازاده شما هست.
پازوکی بله همون منطقه هستش مطمئن نشسته تو سنگر نوشابه میخوره. یا حسینی هم میگه بالاخره بریم بسرا رو بگیریم. گرفتین گرفتین نگرفتین فدایش سرتون.
چرا غیبت مردم رو میکنی برادر من؟ چرا غیبت میکنی؟
چه غیبتی داداش؟ فقط نشستی بالای منبر حرف میزنی دعا میکنی جنگنگا پیروزی میگی بچه سالم برگردن یه دونم تو دعاتون مستجاب نمیشه که. بخند خندیدنم دراجی رو شخص شما دوزار حساب نمیکنم ببخشید جسارت نمیشه خودم میرم بچه ما برمیدارم میارم.
کجا میخوای بری؟
هم جبه 1400 کیلومتر از کجا میخوای پیداش کنی؟
از دم همین پر سلا بو میکشم بچه ما پیدا میکنم.
نمیخواد بو بکشی ما بهت آدرس و مدام برو اونجا فقط آبروریزی نکن.
چه چهاردیواری اختری بچه ما با کرمن لط پار میکنم نصف جون برمیدارم میارم.
گره نظر شما ای آقا جا خودت برو پیداش کن ما هم به شما آدرس نمیدم.
میرم میارم همینجا
برو پیداش.
میرم
خب چرا تلو مخوری؟ خب باره دیگه
شیطون لعنت. حاجی آدرسه به دیگه گرفتم واسه گیده لعنت.
یکی از یک نکته که میخواستم بگم این روحیه که در جبهه بود که همیشه یعنی هر عملیات بعدی شادتر از قبلی بود یعنی به کبر پنج که رسیده بودیم خیلی دارم گفتن که یعنی این روحیه بالا و سبک مثل یه عروسی مثل جش بود واقعا. این علی‌رغم که شهادت بود مجروحیت بود لحظات سنگین بود که کبر پنج خیلی طولانی بود 4 ماه طول کشید برعکس همه عملیات ها. کسی متوجه نیست که این که من توی این کار شما واقعا میبینم که این روحیه شاد رو این نورانیت رو این سبک بالی رو این تهاجم رو این تهاجم به جلو رو این امید رو این حالت رجا رو واقعا تو جبهه تو عملیات چون بودن مدت ها صبر میکرد یه عملیات بشه که بساط بتونه اونجا رو بعد تو کار ماها کار فیلمسازی و مستندسازی هم سال هم بود ولی هر بار که میافتیم از سال قبل شادتر بود. اینوش تو کار شما من امروز بس نگاه میکردم به معراجی ها رو بودم این چه خوب در اومده حالا یعنی این طنز و مزه و بانمک بودنش به کنار ولی این روحیه داشتن رو کمتر این نسل بعدی که خب جوان هستن قدیمی که تو جبهه بودن خوب میدونن که این شاد بودن همه تو صحنه وقتی برمیگشتن شهرها سنگینتر بود فضای سنگینتر بود و تو وقتی برمیگشتی به خط بود اون حالت سبکی سبکبادی و نورانیت و مثل اینکه واقعا یه سکویی برای چه بری سالم برگردی که خب خیلی الحمدلله سالم برمیگشتن چه اتفاقی بیفته ولی محیط شاد و سبکی بود تو کاراتون واقعا این در اومده بود. این در نوشتنش براتون حالاتی بود یا اینکه در طی سالها داشت جمع میشد قصه ها داشت آماده میشد چجوری بود؟
نه من فکر میکنم هر کسی یه حالا فلاشبکی به قول سینمایی بزنه به گذشته اونایی که بودن توی جنگ رو چیزی جز این نمیبینن. من تعجب میکنم از کسانی که توی آثار مکتوب مثلا فرهنگ جبهه 8 جلد کتاب قطور شده، همین شوخی ها و مثل ها و شعار ها و همه رو جمع کردن شده فرهنگ جبهه، تازه همش نیست، بخشی از اونهاست. حالا اینا وقتی بعضیشون تبدیل میشه به تصویر بر نمیتابن، نمیدونم چرا، در حالی که گریه و خنده، جنگ با هم بوده، شکست و پیروزی با هم بوده، شجاعت و ترس با هم بوده، نگاه تکبودی با آدم های جنگ به بقای جنگ همون اتفاقی میشه که تو این سالها افتاده، مخاطب سینما جنگ رو پس میزنه و نمیاد پایین حرفا بشینه، چون این آدم ها رو دیده تو کوچه پس کوچه زندگیشون، میشناسن این آدم ها رو چه تیپ آدمایی بودن، تو اینجا چه زندگی کردن. اصلا به نظر من زندگی جریان داشت دیگه تو جبهه. اگر همونا تبدیل به تصویر بشه، احتیاج زیادی نداره به اینکه حالا بدیم الزاما همه اونایی که تو جبهه بودن فیلم جنگی بسازن، ولی اگه واقعا یه پژوهش درست حسابی انجام بشه، اینها رو متناسب نشون دادن. من بعضی وقتا میرم از این ور بوم بیافتم، اگر جبهه کارخونه آدم سازی بوده، مجید سوزوکی میمده شهید میشده، نه اینکه نوار فروش بوده میاد بعد از اون تبدیل بشه به سیدی فروش، بعد آقایون بیان کپی دست چندم مثلا اخراجی ها رو بیارن اینجا، دیگه همه سکوت میکنن، ارزش ها زیر سوال نرفته، اتفاقی نیفتاده. ببینید اون چیزی که حالا بعضی روش میگن خط قرمز، همینجاست، شناخت خطوط قرمز هست، یعنی متناسب همدیگه چیدن این کاراکترها، دیالوگ ها، که تبدیل به ضد خودش نشه. کسی اعتقاد داشته باشه به ضد خودش تبدیل نمیشه، ولی کسی که فرصت طلبانه بخواد به این قصه نگاه کنه به ضد خودش تبدیل میشه، یعنی حجم این فرهنگ میشه.
یک کار دیگه شما کردید به نظرم خیلی جالب بود، از 20 سال پیش مشغول یه حرکتی برای تبیین فرهنگ در واقع این دوره اسارت بچه ها آزادگان که کم روش کار شد. یعنی من از همون زمانی که اینها آزاد شدن میدونم خدمتتون آقای آوینی بودیم، میگفتیم اگر یک کسی بیاد یک کار مستند بسازه مقایسه کنه ما با عراقی ها چه کردیم، اونا با ما چه کردن، ما با اسرا چه کردیم، اسرای اونها، آمریکایی ها با اسرا چه کردن، مقایسه کنیم به جنگ جهانی دوم، به ویتنام، اصلا فرهنگ کلام از زمانی که یک اسیر میشه چه برخوردی باش میشه. یعنی ما از زمانی که من یک بار مستقیم شاهد بودم که اسرا رو داشتن میگرفتن تو همون کربلا، پنج روز دوم سوم یادم هستش که اصلا اون لحظه‌ای که اینا رو گرفتن چه اتفاقی افتاد، با آمبولانس منتقلش میکردن به پشت جبهه، بقیه رو زمین شهید بودن، بچه خودمون شاید مثلا 10-15 نفر، من یادم اول نمیدونستم شهید هستم، بعد دیدم همشون بادگیر تنشونه، علاقه که بادگیر نداشتم، بعدم همشون شهیدن، چون دیگه شهید شده بودن اولویت با اسرای اینها بود که منتقل کردن به عقب. یادم یه دیالوگی سخت بین لشکر پنج نسل خراسان بود، حالا شاید اونا که دارن میبینن یادشون میاد که یک صحنه بود که طلبه جوونی بود میگفت من هنوز معرکه جنگو اینا تا آخرین گوله بچه ما رو همه رو زدن، و بعد همین رو اینجا تصویر کرد، فرمانده میگفت حاجی چی میگی، اون طرف در اون جوون میگفت چی میگی، این باید همینجا باید در واقع تخلیه بشن که آمبولانس رو بردن، و تصور میکنم که من خبرنگار خارجی هستم، من چون زبان اصلا بند اومده بود تو سرم نمیتون حرف زدم، گفت حداقل جلوی این خارجی ادب نشون بدیم، که بعد از اینکه این بردنش منتقل شد 5 نفر از اسرای اینها رو یه بار دیگه توی یادم توی جزیره مجنون باز همین مطلب کماندوها روشون داشتیم، ما با زبان خوش با برخورد درست، این از اول تو دیالوگ مؤدب بودن همه. شما مقایسه کنید با کاری که عراقی کردن اسرای ما، کاری که در واقع تو جنگ های جهانی دوم توی هر کدوم از طرفه، یعنی فرهنگ و تمدن، اختلاف تمدن و اختلاف فرهنگ از همین جهان نشون داده میشه که هیچ تو این زمین هم کار نشد. یعنی اصلا تمام این قسمت یه معماست که ما چه کردیم با اسرای عراقی، چه برخ، این همش معماست. بعد شما اومدین تو این قسمت یه کار جالبی کردید، در واقع 20 سال و یک تعداد زیادی از محققین، تعداد زیاد، چند جلد کتاب؟ 80 جلد کتاب
80 جلد
محصول این کار هستش، و یه رونمایی از کار شما انجام شد که دوستان با هم ببینم اگه امکانش هستش، عرض کنم که شماره 3 رونمایی از کتاب رو بتونیم ببینیم. قبل از اینکه بریم اونو ببینیم، برام جالب بود که شما چرا این موضوع رو انتخاب کردین، و مثل یک بخشی از جنگ بود که کسی بهش درست نپرداخته بود.
آره تو کارا من از کردم مثلا یه روالی که حالا تو این تعبیری که آقا به کار بردن از نیروهای مردمی خواستن چریکی تو حوزه فرهنگ کار کنن، انگار مثلا نگهبانای اصلی حوزه فرهنگ و هنر متولیانش یه مسئولیت دیگه رسالت دیگه ای دارن. میگه من امیدم به چشم امیدم به شما جوان هاست و من توی حوزه کار فرهنگی سعی میکردم کار رو انجام بدم که دیگران انجام نمیدن، یعنی توی جبهه ما گفتن جای خالی رو پر کنید توی نشریه یا تو کارهای اجتماعی، اگه دیگران اومدن من دیگه ترجیح دادم رفتم تو روزنامه. حالا دیگران همه خیلی اومدن روزنامه هم شکل و شمایل زیاد شد، من اومدم تو حوزه فیلم سازی. ولی یکی از بخشایی که ببینم در زمینه دفاع مقدس بهش اچاپ شده همین تاریخ مقاومت آزادگان ما توی اسارت هستش که شاید اون صحنه‌ای که من از تو تلویزیون از تو اون مصاحبه‌گر فرانسوی که رفته بود توی اردوگاه رومادی و سید مجید تهانیان و علیرضا رحیمی بحث ایزن به تو از فاطمه این گونه خطاب است ارزنده ترین زینت، اونجا اونش اینو تعریف زد. اونو کسی میفهمه که توی اردوگاه دشخیمان بسی که از نازی‌ها بدترن تو قلب دشمن کسی این حرف بزنه. من همونجا با خودم میگم این آدم وقتی از جنگ تموم بشه برگرده باید مجسمه طلا ازش ساخت. قهرمانای ما اینان ولی کجان؟ بعد از اینکه اینا حالا از جنگ برگشتن، حالا قسمت شد ما تو صدود آزادگان یه بخشی کاری انجام میدادیم، با مطالعه این تاریخ و شناخت این آدما به این نتیجه رسیدم که باید روی این بخش تاریخ کار کرد. حالا نگاه رسمی بعضا رو اسارت خیلی مثبت نبود، نهادی که تشکیل شده بود کارش ستادی بود، خدمات رسانی بود و من شروع کردم حالا یکی از کارهای خودم به صورت طولانی مدت تحقیق و پژوهش رو زمینه آزادگان مصاحبه‌های خودم می‌گرفتم با چهره‌های اصلیشون 50 ساعت 40 ساعت با چهره‌های اصلی هر اردوگاه گفتگو می‌کردم که محور اصلی پرسشنامه در بیاد، بعد بر اساس اون بتونم کار انجام بدم. اول رو یه جلد، بعد رو دو جلد، بعد رو پنج جلد فکر می‌کردم، بعد رو 10 جلد، بعد رو 20 جلد که الان شده 80 جلد، تازه ادامه داره، مثلا می‌تونه 100 جلد باشه. حالا چرا این تاریخ اینقدر ارزش داره که 100 جلد کتاب در موردش بنویسیم؟ به خاطر اتفاقایی که تو اونجا افتاده. ما آزادهای ما، اسرای ما انقلاب رو به مفهوم واقعیش تو اردوگاه صادر کردن، یعنی اون ور خاکریزها صادر کردن. اگه ما این ور داشتیم مقاومت کردن اینو بردن اون طرف، کاری که آیه ابوترابی کرد، کاری از که خیلی از بچهای ما انجام دادن. ولی بعضن وقت بعد از اینکه اینا برگشتن خیلی غریب و مظلوم واقع شدن نسبت به سایر اقشار ایثارگرا. حالا بقیه اقشار ایثارگرا ما مظلوم هستن چون اولش دمادشون نبود، اینا دیگه به طریق اولا مظلوم و غریب واقع شدن. شاید بعضی اصلا نمیخواستن بپردازن مستقیم به تاریخ اسارت. دیدگاه آقا این نبود. صدام تو فاصله بین جنگ عراق با ایران و عراق با کویت و حمله آمریکا چند جلد کتاب چاپ میکنه به نام شهدای بلاکفن در خصوص بعثیایی که تو اردوگاه ما اتفاقی براشون افتاده. و جالب اینه بدونی که این کتابا رو به چند زبان زنده دنیا ترجمه میکنن به دنیا. اون وقت از این طرف توی اینجا 10-15 هزار تا اسیر عراقی پناهنده شدن، رفتن لشکر درست کردن علیه خود صدام جنگیدن تحت تاثیر مهمان نوازی این مردم، کار فرهنگی که این مردم انجام میشدن. اون وقت ما در این زمینه هیچ کاری نکرده بودیم. در زمینه رفتارهایی که اینا با اسرای ما داشتن تو بحث رفتار انسانی و غیر انسانی، من یه جمله از آقای محمد تقی جعفری، علامه محمد تقی جعفری شنیدم اون موقع که به بچه آزاده میگفت شما این اتفاقا رو نقد کنید، بنویسید. میگفتن چرا مثلا اینقدر مهمه؟ گفت بنویسید که بگن اجداد این بعثیا با ائمه تو کربلا چه کردن. کسی باور نمیکنه بچه مثلا 3 ساله رو، کسی باور نمیکنه روی پیگر شهدا اسب بدونن. اینا همین کارهایی که با اینا کردن سر شما تو اردوگاه ها در آوردن. اینقدر وحشیانه اون وقت بچه ها تو اونجا حکومت تشکیل میدن تو اردوگاه. خب من دیدم این تاریخ مهجور مونده، یه کاری رو شروع کردم با انگیزه فردی. اولش حالا با یه طایف نوروز بود، یکی از فرماندهای اردوگاه ها بود، با ایشون صحبت کردم، حمایت ایشون کردن. ولی خب مجموعه کار این شد که ما بیش از 6-7 هزار ساعت مصاحبه گرفتیم، بعد اینا رو تبدیل به متن کردیم، بعد متون صلیب سرخ رو گرفتیم ترجمه کردیم و این کتاب موضوعی شد که من یادم میاد آقا بعد از دیدن این کتابایی که عراقی ها چاپ کرده بودن توبیخ کردن مسئولینو، چطور میشه ما که با اسرای اونا اینجوری تا کردیم اونا با اسرای ما اونگونه رفتار کردن؟ یه نفر بدین اونا تطبیق بهم ده، یه کار مرجع، من بحث خاطره نویسی نیست اینجا، انجام یه کار مرجعه که ما این کار پژوهشی انجام دادیم. و جالب اینه که حالا این باز از اون اتفاقایی میفته که شاید چون من انجام دادم این میشه 80 جلد کتاب میشه 100 هزار صفحه میشه 20 سال عمر میشه 40 نفر آدم چندین میلیون نفر ساعت کار. مقام رسمی برای رونمایش بیرون نمیاد. بعدا اونایی که اومدن همه گفتن که دولتی بودن رفته بودن، آره یه سری دوستانه پاشه دادن اومدن سر کار. هنوزم کتاب توی آرشیو داره خاک میخوره و از اون ور با من تماس گرفتن دوباره. جالب اینه که از یک کشور اروپایی تماس گرفتن، اونها هم دارن رو جنگ کار میکنن و میگن شما پی دی اف نسخه این کتاب رو به ما بدید، ما اینجا تو بحث آکادمی داریم میخوایم روش مطالعه کنیم. اینجا یه نفر تا حالا نیومده بگه کار به این بزرگی انجام شده.
بله
واقعا یه جاهای دیگه من
میخوام بگم خوب نقطه به جای خوبی رسیدیم. این معمای اتفاقی که تو ایران افتاده یکی از اون جایی که باید در واقع کشف رمز بشه، باید دکود بشه، رمز گشایی بشه، همین ماجرای اسرا هستش و همینجوری مونده. یعنی میتونیم بگیم انقدر سر ما شلوغ هستش، انقدر اتفاقات داره میفته که هنوز نتونستیم باز بکنیم. من فکر میکنم به یه دوره‌ای رسیدیم و مسعود که غربی ها میخوان ماجرای ایران رو دکود بکنن، رمز گشایی کنن، چون انقدر دروغ گفتن. یعنی تو 35 سال ما رو شرور معرفی کردن و این کار خیلی ظالمانه بود. از اینجا به بعد اغلاشون آدم، این من دارم میبینم که در واقع اون تلاششون هم به ته کشیده، یه جوری ورشکسته دارن میشن. رد این موضوع رو پیدا خواهیم کرد که اینا میان
و این آلمانه است. این آلمانه است به نظر من، دارن تجدید نظر میکنن تو روش‌های مقابلهشون، نه اینکه متنبه شده باشن. یعنی این دکود کردن، رمزگشایی کردن، میگن دشمن تو بشناس بعد برنامه ریز. اینا نشناخته برنامه ریختن، یعنی فکر کردن با جنگ فیزیکی میتونن انقلاب حذف کنن، اومدن جواب نداد. جنگ اقتصادی اومدن جواب نداد. حالا از اول تجزیه، کودتا، همه روش ها رو رفتن. اینا برای اون مقابله جنگ نرم، این روشی که اصلا استعمار نو روشش جنگ نرمه، تغییر کرد. برای این باید بشناسه ما الان شرق شناسی غربی ها نسبت به ما به مراتب قوی تر از غرب شناسی ماست نسبت به دشمن غربی که اونا میخوان مردم ما رو بشناسن، فرهنگ رو بشناسن، علت های مقاومتش رو بشناسن، نقاط ضعف و قوت اجتماعی اخلاقی رفتاری ما رو در بیارن و بر اساس اون برنامه بریزن. یعنی شما فکر کنید الان اگر اونا، من حتی تو برنامه ماهواره‌شون مثلا من رصد میکنم، الان مستقیم دیگه حتی به تاریخ دفاع مقدس حمله نمیکنن، میخوان مصادره مطلوبش کنن. یعنی میان جدا میکنن، میگن که دیدن اینا حساسیت برانگیزه. مثلا تو ایام محرم بعدن بعضی وقتا حتی میبینی مارش عزا میزنن، تا دیروز مقابله بود، میگن اینا جزء فرهنگ و باورهای اعتقادی با باورهای اعتقادی مردم اگر در بیفتی اون وقت حرفای دیگه هم باور نمیکنن. الان میان میگن ما هم رنگی میشیم، حتی جنگ دفاع مقدس میشن میگن، میگن اینا بچهای ما بودن رفتن جنگیدن، حالا ولی تو حوزه سیاست ما این حرفا داریم. این دکد کردن یک استراتژیه، یعنی رفتار تاکتیکی نیست که شما فکر کنید.
خب این کاملا درسته، ولی علاوه بر این شما میبینید که یادای مثل پیترسون میاد، کتابی مینویسه، بعد میدونم که نویسنده مسیحیه، عقبش نشریه مسیحی جدیه، تیپش هم که من دیدم و کتابای دیگه هم که دیدم، و بعد اینکه کتاب در مورد ایران که میخواد بنویسه برمیگرده به اینکه اینها کدشون چیه، کربلا چیه، بعد میره به کربلا. یعنی تشیع رو من میخوام بگم که
ببینید آیا تازه ببخشید وسط حرف شما، این دکود میکنه، ممکنه خودش از بعضی از اینا، حالا غیر از پیترسون من نمیتونم در مورد عقب اینا بگم. به این ورود کردن جاسوسا تو حوزه علمی ما، توی مراکز حساس ما و شناخت از درون باورهای اندیشه تشیع یا اسلام یا غیره جزء کار ایناست. اتفاقا کار حرفه‌ایشون این هستش که بیان اول ماهیت شناسی بکنن با نفوذ به درون، از بیرون قضاوت کردن بر اساس نمیدونم ویکی‌پدیا و فلان اپایی که روزنامه‌ای ما میذارن، اینو که نمیشه شناخت. میگه باید بریم درونشون بشناسیم و این شناخت حاصل میشه که شما میگن همین مقدساتو میزنن. میگن اگر میخوایم مردم رو بهشون آسیب کنیم، اول باید حساسیت زدایی از باورها و ارزشهاشون بکنیم. حمله به ائمه، حجب اونها، کاریکاتورها، کارهایی که اینا دارن تو رسانه انجام میدن، میگن این کار طبیعیه. ما مسیح هم مسخره میکنیم، ما مثلا تو فیلممون اونم حجبش میکنیم. شما نباید به خاطر این یه چند تا کشته بدید تظاهر. این حساسیتی که از بین رفت، مثلا رسیدن به کربلا، هوای پیترسون رسید به کربلا، چه اتفاقی میفته؟ مثلا سازمان سیا میاد این کتاب برمی داره قرار میده در برابر خودش، بعد بر اساس این سیاست گذاری میکنه، میگه اگه قراره بریم بزنیم، بیایم اول باورهای مذهبی شونو بزنیم، باورهای اعتقادی، فرهنگ بومی شونو بزنیم، یعنی نوع فیلم سازیشون، سریال سازیشون بر اساس این حرفا شکل میگیره. شما نگاه بکنید چجوری تاثیر میذاره، همین سریالایی که تو فارسی وان غیره غیره هست، همینه میشه تبدیل میشه به فیلم های جشنواره ما. یعنی هنرمند ما نشون میده بیشتر از اینکه به جای اینکه تو جامعه زندگی کنه پای ماهواره نشسته، اونو گرفته دیده این داستان حالا بین مخاطب عام داره، رفته همون داستان اومده ایرانیزش کرده. اگر مثلا اونجا روسایی ندارن اینجا روسایی زده، ولی همون اتفاقی که تو خانواده اونا توی آپارتمان این همسایه با اون همسایه میفته، حجب غیرت، غیرت ایرانی، تعصب ایرانی، و تبدیل میشه به یک جامعه بی‌تفاوت. تبدیل این جامعه بی‌تفاوت رسانش هم شناخت، اول شناخت این فرهنگ، به نظرم اینا دارن به خوبی انجام میدن، زحمت هم میکشن. یک کسی مثل آقای پیترسون بارها میاد و ایرانو میره، اصلا میره کربلا، میره جای ما محققه ما چقدر داره تو این قصه اینا تحقیق میکنن که میخوام مقابله کنن با این جنگ، چقدر سرمایه گذاری میکنیم.
من فقط میگم که
ببخشید
یه تیف واقعا همین کارو میکنه، یعنی چجوری ما رو در واقع مرکز شر معرفی کردن با سیاستای که تمام رسانه ها یک دست گفتن ایران تهدید برای صلح جهانی. خب این که مشخصه، این اتوبان اصلی رسانه است. ولی میخوام بگم بعد از 35 سال که اینا ورشکسته شدن، یواش یواش شما خواهید دید کسایی که بخوان کشف کنن جریان چیه،
اینا انگیزه فردیه به نظر من، اینا انگیزه فردیه،
خودجوشه. میخوام بگم اینا خودجوشه، ولی از این به بعد من فکر میکنم اتفاق بیشتر خواهد افتاد. اینجوری نیست که بتونن تا ابد همه رو فریب بدن. این جواب نداده، یعنی این در واقع این ورشکستگی که من تو آثارشون دارم میبینم، که هرچه اونایی که مثلا فیلمای بزرگشون تو هالیوود هست چه کارهای سریالی، این تفکیر به تایید خورده، این کم آوردم. بسات من یه تیکه از این رونمایی کتاب شما که گفتم مسئولای چیزام نیستم با هم ببینیم، شماره
نه مسئله فرهنگی دولت.
بله بله.
مراسم رونمایی از یک کتاب 80 جلدی در تالار وحدت. میهمانان ویژه کسانی هستند که کتاب در مورد آنهاست. آزادگان 8 سال دفاع مقدس.
این آقایون که اینجا جمع من دور میاد یه چرخی بزنه روشون. اینا بیشتر بچهای موصلن. اینا تو موصل بودن، منم فهمید اردوگاهشون بودم. شما از تک تک این آقایون بپرسی میدونن واقعا ما اسارتمون سعی کردیم دانشگاه کنیم.
سالها بود که جای خالی همچین مجلدهایی در قفسه کتابخانه ها حس میشد. حالا در یک تلاش 20 ساله فرهنگنامه اسارت و آزادگان آماده شده.
کار خیلی اساسی و قشنگی شده و یه کار ماندگاری هست.
نویسنده کتاب خود چهره شناخته شده است، خصوصا در عرصه سینما، عرصه‌ای که همیشه فقر سوژه آزارش داده. به نظر دهنمکی این دانشنامه میتواند کمک حال این روزهای سینما شود.
کار پژوهش مقدمه فیلمنامه نویسی است. این کار کار پژوهش رو راحت کرد، یعنی محققان با خوندن اینها به نظر من صدها ایده دارن و دیگه امیدوارم ادای دین بکنن به این تاریخ اسارت و آزادگان.
بیش از 150 محقق و نویسنده در این 20 سال دهنمکی رو همراهی کردند. 2000 آزاده با این پروژه همکاری داشتند که نتیجه آن 6000 ساعت مصاحبه است. در مراسم رونمایی از همکاران دهنمکی هم تقدیر شد، چون کتاب 100000 صحوه‌ای با تلاش مستمر آنان به زیر چاپ رفته. مخاطبان اصلی این فرهنگنامه که پژوهشگران و محققان هستند، باید چند روزی صبر کنند تا نهاد کتابخانه‌های عمومی آن را در اختیار کتابخانه‌ها قرار دهد.
ان شاءالله این کار در طول همین نیمه دوم سال منتشر خواهد شد، در اختیار کتابخانه‌های عمومی قرار می‌گیرد.
این کتاب تلاشی دارد برای نشان دادن چهره واقعی از ایرانی ایرانی.
50 نفر به طور ثابت برای گردآوری این فرهنگنامه تلاش کردند که اکثر آنها خانم هستند.
بی واسطه ازشون شنیدیم و دربارشون نوشتیم. یه حقیقتی توی کار بود که ما رو موندگار کرد که بتونیم بنویسیم. امیدوارم که آزاده ها از نتیجه کار راضی باشن، چون اونا صاحبان اصلی کتاب هستن.
نحوه گردآوری مجموعه به صورت مصاحبه بود. خب بعضی از آزاده های عزیز تهران زندگی می‌کردن، ولی بعضی از آزادان مخصوصا اردوگاه خیبر، چون عملیاتی بودش که اکثر نیروهاش مال استان خراسان، اصفهان و خوزستان بودن، ما تلفنی باهاشون مصاحبه می‌کردیم.
با وجود ناراحتی جسمی، خوشحالی روحی که تو اون سال‌ها تحمل کردم، ولی واقعا بی‌دریغ وقتشون رو در اختیارم گذاشتم. با آقای دکتر زمانی که تماس گرفتم، ایشون به خاطر ناراحتی قلبی و ریه‌اش بیمارستان بستری شده بودن.
شک ندارم این یکی از آثار بزرگ جهانه.
یه بازی تو اخراجی‌های دو شما یه صحنه داری توی در واقع پشت صحنه جالبی، شماره 4 هم با هم ببینیم. 70 برمیگرده. و این توضیح بدین که این زنه چی هستش تو اخراجی دو؟
من فکر میکنم حالا اخراجی دو، من فکر میکنم خب خود تیم ساختن تو زمین جنگ سخت بود و مخاطب چون جنگ تلخه خیلی هاشون پاش نمیمدن، حالا اصالت که تختر از جنگ بود، حالا با همون زبان طنز من یکی از بقای واقعی اردوگاه ها رو سعی کردم ترسیم کنم، حالا اینجا سینمایی شده بود که ببینیم پای این حرف ها و این ازش هم مردم میان بشینن نگاه کنن. یکی از هواپیماهای ما رو سال 64 منافقین میدوزدن و میبرن توی اردوگاه اسرا مردم رو، که دستمایه همین داستان قرار میگیره که به هر حال اسرا نقشه تبلیغاتی دشمن رو نقشه براب میکنن. ببینید اسارت اگر از این منظر نظامی یک پدیده مذمومی هستش، خود غربیا که تو اصول نظامیشون اینو تعبیر کردن، فیلمایی میسازن مثل فرار به سوی پیروزی، نمیدونم فیلمایی که کل دنیا به اصطلاح مخاطب پیدا میکنه، یعنی کارهای زیادی انجام میدن، حتی به نوعی میشه بود اینا تو اردوگاهشون با ذلت زندگی میکردن ولی توی فیلماشون برعکس عزت نشون. ما که اسرامون با عزت زندگی میکردن، چرا دستمای داستان ها و فیلم های دوستان نباشه؟ که سعی کردیم توی این کتاب ها این زمینه رو فراهم بکنیم. حالا اخراجی دو هم مزید بر علت شد و جای خوشبختی که پر مخاطب داریم فیلم تاریخ سینما ایران در زمینه اسارت و آزادگان، این به نظرم همون عنایت خداست که برمیگرده به خود همین آزاده ها.
ببینیم گزارش.
کردن برای رویا خودشونم که شده زمان رو با شوخی با خنده این نبود دیگه آدم رو صبح بکنم یه گوشه بشنم. من جدا رفتم تو یاد اون زمان از سب باشی، خیلی چیزا شبیه مثلا این سرود سروده همونجا بود. من اسیرم کوه صبرم شیر در بند و
کمندم. انقلاب رزروای زیادی داره، یعنی مثل مخزنی که رزرو داره، یکیش همین فرهنگ کسانی که برگشتن و مثل سیستم تصفیه است که جامعه رو تو مداری که باید بمونه نگه میداره. بعد توجه به این فرهنگ، تبلیغ در موردش، صحبت در موردش، فیلم ساختن در موردش، اینها یه ضرورت واقعا.
آره من فقر سوژه رو قبول ندارم تو سینما ایران دیگه، یعنی میگن سوژه نیست، دست ما بسته است. ما تاریخ رو بخونیم پر سوژه است، پر ایده است. من به جوان ها حق میدم، یا از وقتا میگن اطلاعی ندارن نسبت به اون چیزی که مثلا دوره قبل از انقلاب گذشته، خب نشون داده نشده یا ضعیف نشون داده شده. اون وقت اون طرف کار میکنن، یه مستند میسازن از تهران تا قاهره، میلیون ها نفر مخاطب میشینه، بعد چنان مظلوم نمایی میشه که مردم میگن پدران ما پس اشتباه کردن این کار رو کردن. از اون ور انقدر اسناد و مدارک و داستان و غیره وجود داره تو خاطرات خودشون که میتونه دستمایه فیلم ها بشه، به جای سخنرانی و مقاله حتی کتب درسی میشه اونا رو ارائه کرد که تاثیرگذار بشه. امروز دنیا داره با زبان رسانه، با زبان تصویر داره حرف میزنه. ما چقدر سرمایه گذاری میکنیم توی این حوزه؟ البته مطالبات نظام هم از این حوزه فرهنگ باید به اندازه داده هاش باشه، یعنی ما چی داریم توی این حوزه، چقدر سرمایه گذاری کردیم توی این حوزه که به همون اندازه ازش توقع داشته باشیم. بودجه یه فیلم 300 برابر با چند سال سازمان سینمایی ما، اون وقت شما ازش توقع دارید که مثلا در برابر اون چند تا فیلم ساخته شه. تو حوزه فرهنگ باید خرج کرد یعنی انقدری که من فکر کنم تو حوزه غنی سازی داریم به عنوان چیز ملی در اومده، مطالبه ملی در اومده، تو حوزه فرهنگ و غنی سازی فرهنگ هم باید به صورت پدیده و اراده ملی در بیاد و دولت و نظام بیاد سرمایه گذاری بکنه. و اتفاقا اینجور مفاهیم رو حالا آسیب شناسیش هم اینه که چرا همیشه بعضی وقتا سوژه‌های سفارشی داده شده، بعض برمیگرده به اندیشه‌های شهید آبینی، اصلا به خود ماهیت سینما. کسانی باید به این مفاهیم بپردازن که به این مفاهیم اعتقاد داشته باشن. یعنی اینجوری نیست که شما دست یک تکنسین یه فیلمنامه بدین، فیلمنامه رو حوزه علمیه نوشه، آقا بیا بساز. اصلا اینجوری در نمیاد، اصلا خاصیت سینما این نیست. کسی که پشت این دوربین قرار میگیره اصلا باورهاش توی تصویر دیده میشه. من به مراتب معتقدم حکیم تو سینمای غرب بیشتر از سینمای ایرانه. این آدمای صاحب اندیشه، یعنی با صاحب اندیشه میان ماتریکس میسازن، با فکر و اندیشه و فلسفه و باورهای عمیقشون میان اون فیلم‌ها رو میسازن که تاثیرگذار میشه. اینجا یا نگاه کاسبکارانه از طرف بودجه گرفته که این فیلمو بسازه، اونجایی که باید امکانات خرج بشه نیست، یا دست آدمایی سپرده میشه که خودشون به این باور اعتقاد ندارن و تبدیل به ضد خودش میشه.
قبل از اینکه بدیم یه تیکه دیگه از پشت صحنه اخراجای دو رو شماره 6 رو با هم ببینیم بعد بحث ادامه بدیم.
5 روبروی
شعار بودم 4 اونجا 5 آقایی هم بیشتر شلیکای اینا آدما این این جمع متوجه هر دو تا
حالا جون دوشگاه شلیک
کردی نه
یاد
نگیر خیلی مشکل نیست خوش باشه
با اینکه ما حفظ میارن میبرن با انفجارا زمین میخورن دوباره پا میشن میذارن اینجا دوباره دیگه جمع بعدی بله
جواد شریفی رو دیدم که یکی از آدمای زحمتکشه. ببین اینا قهرمانن. چرا؟ کسی که میاد خودش سوژه است. اینجا فقر سوژه که میگن، کسی که 1500 عملیات انجام داده برای خونسازی بمب و موشکای ناشناخته که ارائه میزد و تیم تربیت میکنه برای خونسازی، اینا بعد وارد سینما میشه از اخراجی یک تا حالا که ما در خدمتشون بودیم تو خیلی از فیلمای جنگی دیگه، و اگر میدید امکانات نیست خودش خلق میکرد امکانات رو. ببینید تو همین من نقد وارد کنم، مسئولین ما مطالبه دارن که فیلم جنگی ساخته شده در مورد دفاع مقدس، در مورد نسل جدید، ولی چقدر امکانات تو این حوزه فراهم کردیم؟ من یادم میاد برای بعضی از مسئولین گفتم ساخت فیلم جنگی با امکانات جنگی به این شکل خطر آفرینه و مویسم اصلا گرون میکنه و سخت میکنه. برای ما ساخت یه فیلم جنگی سخت‌تر از جنگ منه که تو جنگ بودم، نیروهای حرف گوشکن بودن، میدونستن چی کار بکنن. ما توی اینجا با هنرور طرفیم، با انفجار طرفیم. من برای هر فیلمم هم همین اتفاق ممکن بود برای خودم بیفته، چون تو هم اخراجی دو تو بعضی از صحنه‌هاش، ولی این قصه رو مثل خود جنگ میدونم. ولی آیا بقیه هم اینجوری میدونن؟ من تکلیف میدونم که بیام وارد فیلم جنگ بشم برای اینکه خطرات جانی برام داشته باشه. آیا از ما نسل جدید دعوت میکنیم وارد حوزه سینمای جنگ بشین؟ همین امکانات رو براشون فراهم میکنیم، مسائل تکنیکال یا امکانات نمایشی جنگ رو براشون فراهم میکردیم که این توقع رو ازشون داشته باشیم. که این نقده به نوعی که گفتم، چون برنامه شما بحث نقد و چالش این هستش که ما اگر میخوایم این ظرفیت ها رو به قول بعضی آزاد بکنیم، باید اول بسترش رو فراهم بکنیم. بسترش هم این هستش که برنامه تو این زمین ها باید سرمایه گذاری بشه.
متشکرم. اگه ما خواهش، یه قسمت دیگه از معراجی ها رو ببینیم، شوره 8 اگه آماده هستش بریم، چون زیادم وقت نمونده تا آخر برنامه.
عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است، دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است. روزی که منتظرش بودین رسید. همه تون اخبار شهرها رو دارید. دشمنی که هم عرضه جنگیدن با شما رو نداره، موشکشو سر مردم و بیدفاعی شهرها میریزه. دشمنی که از مردونه که هم فقط سیبیلشو داره. شما قراره یک کاری بکنی کارستون، یک ملت دارن به شما نگاه میکنن. امروز و امشب وقت امتحانه. امروز اینجا خود کربلاست، یعنی یک جنگ عاشورایی. میدونم سخته، همه ای ما دلبستگی داریم به شهرمون، به خانوادمون. اما امروز همه من میخواییم یک چیز رو ثابت کنیم. همه ما بچه امام حسین. امروز اینجا کربلایی. برادرها بشینن. ناراحت نمورو، اما هرکی تایی دلش لرزیده همین الان بلند شو بره.
آقا آجازه، یه سوال شهر ما داریم. میگم کربلا هم گرونش برم، وقتی صحبت این حرفا شد شب شد، کسی که میخواست بره دلش لرزیده بود خجالت از مردم نمیکشید. که شما دیشب اینو چرا مطرح نکردی؟ امروز هوا روشنه مطرح میکنه.
هم شما چون چیشاتون آستیگماته، حسابتون از بقیه جدایه. شما و برادر محمد میمانین هم اینجا از این مقر مراقبت میکنین.
برادر محمد هم از سیشمته.
تشریف بیاریم. برای سلامتیشو یک سلامات بپرسه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آیدان خیلی وقتمون کمه، یک پلی بک آخر داریم که صحنه جنگی هستش، صحنه قشنگی داشتیم، صحنه جنگیتون مناسب بفر بود و اگه آخرین کلام هست رو بفهمید باید بریم.
من تشکر میکنم از اینکه به هر حال بعضی وقتا حرفم تند شد، عذر میخوام. مردم رو دعوت میکنم به دیدن فیلم خوب آقای حاتمی کیا. فیلم چه رو حتما ببینید، با بخشی از تاریخ دفاع مقدس آشنا میشید. و همینجا هم خسته نباشید به ایشون میگم و میگم به قول شهید آوینی، جز برای شقایق ها مخوان، کلاغ ها زبان شما رو نمیفهمن، به خاطر همین قارقار میکنن.
خسته نباشید، متشکرم. پلی بک شماره 10 رو ببینیم. من از توجه شما بیانگان عزیز تشکر میکنم. تا هفته بعد، شب شما بخیر. شماره 10 میبینیم.
Thank you.
چی شده آجی؟ اولا خبر کنی
آجی، چی شده؟ ترکش خوردی؟
خوشحال رفته. رادیو بصیرت استانبول.ir بصیرت